موضوع سخن در واقع پیش نشستی است راجع به الهیات مهرورزی و با رویکرد فلسفی. دوستان استحضار دارند که در پژوهشکده متمدنی و اجتماعی در واقع نزدیک تا 5-6 سال پیش یک کارگروهی تحت عنوان امداد فرهنگی تشکیل شد و در واقع فلسفه شکلگیری این کارگروه هم این بود که از ظرفیت طلاب و روحانیون و به طور کلی حوزه علمی قم در عرصه مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی استفاده بشه و بهره برده بشه. در همین راستا حدود 200 نفر از فعالان عرصه فرهنگی در واقع مورد مطالعه و مصاحبه علمی قرار گرفتن. یه کار میدانی تقریبا خوب و کاملی انجام شد. در نتایجی که اون مطالعه در واقع به دست آورد، حاکی از برخی مسائل و ابهامات بنیادین، هویتی و فرهنگی بود. یعنی در واقع برغم اینکه خب حالا کار میدانی بود و در واقع عرصه کار فرهنگی و امداد فرهنگی کار میدانیه، ولی احتیاج به یه سری مباحث بنیادین و مفهومی با رویکردهای مختلف راجع به امداد و کلاً بحث خدمت لازم می‌نمود. در همین راستا دوستان خوب ما در پژوهشکده متعارف تمدنی و اجتماعی یک نشستی رو ترتیب دادن برای اسفند سال آینده که این مجموعه پیش نشست هایی که ما الان هفتمیش رو انشاءالله با آقای دکتر صادقی برگزار خواهیم کرد در واقع در راستای همون نشست هست. عنوان این نشست پیش نشست ما الهیات مهرورزی با رویکرد فلسفی هست. حدود 6 تا پیش نشست قبلا برگزار شده. من خیلی تیتوار عنوان اینها رو یه بار مرور میکنم. بحث عدالت و خدمت برگزار شده. عیسی در عرفان پیش نشست دیگری بودی که برگزار شده. فقه امداد برگزار شده. مبحث سودگرایی در فلسفه اخلاق. الهیات مهرورزی با رویکرد اسلامی. و این نشست پیش نشست هفتم الهیات مهرورزی با رویکرد فلسفی بود. بحث خدمت و مباحث در واقع نظری راجع به خدمت در کشور ما ادبیات منسجمی نداره. من یه مروری کردم آقای دکتر در اینترنت ببینم این بحث خدمت رسانی در غرب و در کشور ما چه وضعیتی داره، آیا مطالعاتی صورت گرفته یا نه. خیلی جالب بود، در غرب از سال 1977 ظاهرا مطالعاتی تحت عنوان رهبری خدمتگزار سرونت لیدرشپ مطالعات زیادی صورت گرفته. در واقع شاخصه های رهبری خدمتگزار و بحث خدمتگزاری از سال 1977 وارد این ادبیات در واقع علمی شده، اما در کشور ما مطالعاتی که صورت گرفته بسیار ضعیف بوده. یعنی همون تعداد اندک هم بیشتر کارهای میدانی بوده، کارهای مفهومی بنیادی نبوده، کارهای در واقع مطالعات کیفی بوده. از سال 86 ما مثلا یه سری پایان نامه داریم، یا مثلا بحث الگوی رهبری خدمتگزار در واقع رهبری امام خمینی و حضرت آقا یک کارهای مختصری انجام شده، ولی به شدت تو این زمینه ما احتیاج به در واقع تحقیق و بررسی داریم و انشالله این نشست ها، این پیش نشست ها کمک بکنه یه مقداری ما یک ادبیات منسجمی و یک مفهوم شناسی کاملی تو این زمینه داشته باشیم. به دلیل اینکه خب واقعا اگه بحث خدمت که یکی از آرمان های اصلی در واقع حکومت اسلامی، نظام اسلامی هست، اگر این مفهوم و اون در واقع اون شبکه مفهومش درست شکل نگیره، ما بعدا توی ارزیابی، توی سنجش، توی آسیب شناسی کلا دچار مشکل خواهیم بود. یعنی این نشست های پیش نشست های نظری کمک میکنه که ما یه ادبیات و مفاهیم منقح و چارچوب بندی شده رو در این زمینه داشته باشیم. در همین راستا این پیش نشست دوم مداهم آقای دکتر صادقی شدیم با عنوان الهیات مهرورزی با رویکرد فلسفی. انشاءالله از سخنان ایشون بهره خواهیم برد. چون آقای دکتر این نشست در واقع ناقد نداره، شما اگر صلاح میدونید یه تایمی رو اولش یه زمانی رو بدید بحث رو طرح بکنید، اگر بینش خواستید یه وقتی رو بدید حالا یا اشکالی ابهام چیزی هست مطرح بشه دوباره شروع کنید، یا نه اگر صلاح میدونید کلا بحث کامل در اختیار شما باشه انتهای بحث یه زمانی رو به ما بدید برای در واقع حالا ابهامات یا نه. در خدمت شما هستیم آقای صادقی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا فاطمه الزهراء بنت رسول الله. تسلیت عرض میکنم سالگرد شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را. بنده مطالبی رو عرض میکنم، وقتی هم میگذاریم انشالله دوستان اگر اظهار نظری خواستن بکنن یا مکتوب یا در خدمت همه عزیزان هستیم که یا شفاهی بفرمایند یا مکتوب باشه که بعد خوانده شود و به اونها هم بپردازیم انشالله. در بحث الهیات مهرورزی یک جلسه داشتیم که بیشتر به مضامین دینی اسلامی آیات و روایات پرداختیم و وجوه مختلفش رو از منظر آیات و روایات بحث کردیم. اینک در این جلسه می‌خواهیم که بحث مهرورزی رو از منظری فلسفی بپردازیم و به اون در واقع توجه کنیم، پاسخ بدیم، ببینیم دیدگاه‌های مختلف فلسفی در این زمینه چه میگویند، بعد هم جنبه الهیاتیش چه خواهد شد. البته این جنبه الهیاتی که عرض میکنم به معنای آن نیست که ما بحث رو صرفا کلامی یا درونی کنیم، اون وجه فلسفیش محفوظ است، در این حال وجه دینی اون هم متعرض میشه. در باب عرض کنم که مهرورزی نسبت به دیگران یک مفهوم مهمی مطرح می شود و اون این که ما آیا نسبت به فرد دیگری غیر از خود ما مسئولیتی داریم یا کلن چون این مسئولیتی متوجه ما نیست. مسئولیت اخلاقی در فلسفه اخلاق مورد توجه قرار گرفته و بحث شده و در واقع مفهوم اصلی مسئولیت اخلاقی مبتنی بر یک مفهوم دو وجهی است به معنای پرسش شوندگی و پاسخگویی. یعنی وقتی میگوییم کسی مسئول است یعنی چی؟ یعنی میتوان از او پرسش کرد، بازخواستش کرد و او هم ملزم است به پاسخگویی. بعضی فیلسوفان اخلاق وجه اول رو فقط گرفتن، بعضی فیلسوفان اخلاق فقط وجه دوم، بعضی لوازم اینها رو گرفتن، ولی حقیقت مسئله مسئولیت اخلاقی به این رکن برمیگرد. خب حال مسئولیت اخلاقی نسبت به دیگران، آیا ما نسبت به دیگران مسئولیت اخلاقی اصلا داریم یا نداریم؟ اینجاست که یک سوال مهم مطرح شده و باید دید از منظر نظریه‌های مختلف اخلاق هنجاری در فلسفه اخلاق چه پاسخی به این سوال داده می‌شود. من می‌خوام یک مرور بر این نظریات بکنم و پاسخی که به این می‌دهند که چگونه اونها ترسیم میکنن، چه مبنایی ارائه میدهند برای مسئولیت اخلاقی ما نسبت به دیگران، که چطور ما نسبت به دیگران مسئول به حساب میاییم و چرا، بر چه مبنایی، آیا مبانی اخلاقی مختلف این اجازه رو میدهند یا خیر. ما همچنان که میدهند مثلا یک مکتبی به نام خودگرایی اخلاقی داریم، آیا خودگرایی اخلاقی به ما اجازه میدهد که اصلا به فکر دیگران باشیم، اصلا نسبت به دیگران احساس مسئولیتی بکنیم و به اونها محبت بورزیم، مهر بورزیم، رفتار نیکوکارانه داشته باشیم، خدمت کنیم به اونها، یا اصلا اجازه نمیدهد؟ این یک بحث بنیادینه و در حوزه فصل اخلاق در بخش اول اون یعنی اخلاق هنجاری مطرح می شود و باید پاسخ به اون بدهیم. عرض بنده در یک جمله به این سوال این است که ما پاسخی مثبت به همه به این سوال می دهیم از همه منظرها، یعنی چه از منظر مکتب‌های رفتارگرا، چه از منظر مکتب درونگرا و ملکاتگرا فضیلتگرا، چه در رفتارگرایی، چه از منظر وظیفه گروی، چه از منظر نتیجه گرایی، و در اون نتیجه گراها هم از هر یک از منظرهای خودگروی و دیگرگروی و فایده گروی ما می توانیم پاسخ مثبت به این سوال بدهیم، البته با مبانی مختلف. اون وقت آثار متفاوتی هم اینها خواهند داشت و بعد هم من انشاءالله بر اساس نظریه یک پارچگی اخلاق یک جنبندی خواهم داشت. این خلاصه بحثی که اینجا انشاءالله عرضه می کنیم، یعنی در واقع بنیاد فلسفی مهرورزی نسبت به دیگران را از منظر اخلاق میخوایم بحث کنیم. 5 نظریه مشهور اخلاق هنجاری انشاءالله به بحث گذاشته میشه، بعد مبانی اونها در این موضوع بررسی میشه، البته به کوتاهی، اینا هر کدوم تفصیل دارن، هر کدومش میتوانند یک جلسه به تفصیل مورد بحث هم قرار بگیرن، ولی اینجا فشرده ای از اون بحث رو من عرضه میکنم. انتها هم انشاءالله جنبندی خواهیم داشت. لابلای بحث هم اشاره به مبانی دینی خودمون و آیات و روایتی که در این موضوعات شاید مورد توجه قرار بگیرن بخواهیم. خب پس میریم اول سراغ دسته اول، یعنی رفتارگرایی اخلاقی. در رفتارگرایی اخلاقی که در برابر فضیلتگرایی قرار داره ما 4 نظریه داریم که این 4 در 2 دسته جای میگیرن. دسته اول نتیجه گراها هستن یا غایت گراها گاهی به اونها میگوین. من نمیخوام وارد تفاوت جزئی بین این دو دیدگاه بشوم که بین اینها تفاوت های فی الجمله هست. پس یک دسته نتیجه گراها، دسته دوم هم وظیفه گراها. بریم سراغ نتیجه گراها که اینها خودشون 3 دسته هستن. اول خودگرایی اخلاقی است که یک نظریه هنجاری است که مبتنی بر منافع شخصی است و مسئولیت های انسان نسبت به خود رو تاکید میکنه. در این نظریه باید انسان به گونه ای عمل کنه که به خیر و رفاه بلند مدت خود برسد، اون هم به نحو بیشترین خیری که برای انسان ممکن هست. از منظر خودگرایان اون مبنای اصلی که مبنای حرکت انسان می شود و انسان رو در واقع موجه می کنه در رفتار اخلاقی تنها حب ذاته و تأمین مصالح شخصی. هدف غایی همه فعالیت ها اصل لذت می شود. البته ممکنه اصول دیگری هم در کنار لذت بیاورن، ولی این رو بدانیم که اغلب خودگرایان لذتگرا هم هستند، هرچند ما مخالف هم داریم، ولی اغلبیت رو دارم عرض می کنم. اینا رو یادداشت کنید. نه، این سوالات وسط رو یادداشت کنید، اگر ابهامی بود من بعد از اینکه توضیحات رو دادم بعد مکتوب به من بدید یا بپرسید در انتها، بذارید بحث کامل بشه، وسط بحث نیاد. خب خودگرایی ریشه در اندیشمندانی در یونان باستان مثل اپیکور و دیگران پیروان اپیکور داره، در فلسفه جدید با هابز پیوند خورده، مسیر جدیدی رو طی کرده، تقریرهای نوینی از اون ارائه دادن، حتی روی کرده گرایانه از خود پرستی هم ارائه شده است تا این حد. ما خیلی وارد این جهات نمیخوایم، فقط میخوایم ببینیم آیا بر پایه حب ذات میتوان دیگرگرا هم بود، به این معنا که به فکر دیگران باشیم، بخوایم به دیگران محبت بکنیم، مهربانی کنیم، خدمت کنیم، یا دیگر نمیتوان. بعضی فکر میکنن وقتی حب ذات غالب بر رفتار انسان بشود دیگه جایی برای دیگران باقی نمیماند. شما قرار هست که همه خوبی ها رو برای خودت جمع کنی، قرار بر اینه، وقتی قرار هست که همه خوبی ها برای شما باشد، چطور می شود به فکر دیگران باشیم؟ اینجاست که می آیند یه تفکیک می کنند بین خودخواهی و خودگرایی اخلاقی، تمایز می گذارند. خودخواهی توجه افراطی و انحصاری به منافع خود و لذت و رفاه شخصی است، بدون اینکه هیچ گونه لحاظ دیگران در آن باشد. اما خودگرایی اخلاقی این گونه نیست که با خودخواهی منفی یکسان شمرده. ما اولا بین لذات مختلف تفاوت می‌گذاریم. سنخ‌های لذات متفاوتن. لذات جسمانی داریم و لذات روحانی. لذات مادی داریم و لذات معنوی. لذات این زمانی داریم و لذات آن زمانی، این جهانی و آن جهانی. همه اینها قابل تفکیک هست. لذات فردی داریم، لذات اجتماعی داریم. یعنی گاهی وقتا انسان فرض کنیم از یک خوردن چیزی شیرین لذت میبره، گاهی از مدح در بین جامعه افراد اجتماع لذت میبره، پس اینم یک لذته در واقع، اونم به حساب میآید. لذات کوتاه مدت داریم و بلند مدت. این خیلی مهمه که لذت گروی همیشه به لذت کوتاه مدت ترجمه نشود. اپیکور هم که لذت گرا بود این گونه نبود که طالب لذات جسمانی کوتاه مدت پیش پا افتاده بشود. اتفاقا اون میگفت که باید به فکر لذات انسانی و لذات بلند مدت و اینها باشیم. خیلی هم انسان پرهیزگاری بوده خودش، برخلاف اون چیزی که تو تصورات آدمی می آید. پس وقتی این گونه شد، اون وقت می توانیم یه فهم جدید از لذتگرایی و خودگرایی بدهیم که قابل جمع با دیگرگرایی به این معنا باشد. به این معنا که بخواییم پایه‌ای داشته باشیم برای خدمت به دیگران. و اون این که بگوییم اگر که انسان به دیگران خدمت بکند، برای او ارمغان بزرگتری خواهد داشت. درست است که ممکن از راحت خود صرف نظر کرده باشه، درست است که ممکنه از پول خود، از وقت خود، از امکانات خود صرف نظر کرده باشه و ظاهرا چیزی رو از دست داده است وقتی که میخواد خدمت کنه، اما در برابرش چه چیزی به دست میآورد؟ مثلا یک رضایت خاطر باطنی، یک لذت معنوی، بهجت و سرور معنوی به دست میاره وقتی که خدمت به دیگران میکنه. یک اعتبار اجتماعی به دست میآورد، شهرت به دست میآورد و اموری از این قبیل رو کسب میکنه. اگر هم فرد متدین باشد، میگوییم رضای خدای متعال را به دست میآورد و همچنین میگوییم بهش را به دست میآورد، یعنی نعمتهای بزرگتر و ماندگار را به دست میآورد. پس بر پایه خودگرایی اخلاقی میتوان انواعی از لذتها رو ترسیم کرد که اینها به دنبال خدمت به دیگران پدید می آیند. وقتی این چنین شد، نتیجه این می شود که ما مبنایی داریم که پایه حب ذات رو حفظ کرده و در درون خود این مبنا، یعنی بر پایه حب ذات، می توان همچنان خدمت به دیگران رو به قوت ترسیم کرد، به نحوی که خیلی خدوم به دیگران هم بشود، تا به جایی که بگوین عبادت به جز خدمت خلق نیست، به سجاده و به تسبیح و سجاده و دلق نیست. پس میتوان چون این مبنایی رو ترسیم کرد و این نتیجه میشود که خودگرایی مبنایی دارد برای خدمت به دیگران، برای محبت به دیگران، مهربانی به مردم و کاملا هم قابل دفاع و قابل فهمه. هیچ مشکلی از این جهت نداریم که ما بتوانیم بیشترین رضایت رو در اتیان خوشبختی به دیگران، در اعطای خوشبختی به دیگران به دست بیاوریم. حتی برخی آمدن سعادت رو و لذت رو قدری از هم تفکیک کردن و تمایزاتی گذاشتن بین لذت و سعادت. شاید 7 مورد رو یا 8 مورد رو بتوان شمرد که چون اینجا فرصت کم دارم من وارد اونها نمیشوم. میشود خوشبختی های دیگری غیر از لذات پیش پا افتاده ترسیم کرد که انسان به وسیله خدمت به دیگران به اون خوشبختی ها میرسد. و وقتی چنین شد، از لذات کوتاه مدت خودش و خودخواهی های پیش پا افتاده روزمره صرف نظر میکنه و کمر همت به خدمت خلق میبنده. این مطلب اول در حوزه خودگرایی اخلاقی. بعد میرسیم به مسئولیت اخلاقی در قبال دیگران در حوزه بر پایه مکتب دیگرگروی اخلاقی یا آلتروئیزم اصطلاح. دیگرگرای اخلاقی نظریه است که میگوید شما باید رفتاری رو خوب بدانید که در آن کمک آگاهانه و ارادی به دیگران برای خاطر خودشان وجود داشته باشد، نه برای اینکه دیگران رو پلی برای رسیدن به مقاصد شخصی خودت بکنی. خودگروی دیگران رو در واقع ابزار برای بهجت و خوشبختی خود انسان میکرد، اما دیگرگروی اینچنین نیست. دیگرگرای اخلاقی میگوید شما که خدمت به خلق میکنید باید با این نگاه باشه، مبنای ارزش اخلاقی در خدمت به دیگران در آن است که دیگران را اولا فی حد نفسه ارزشمند بدانید و هدف شما هم از خدمت به دیگران خود آنها باشد نه خود شما، هدف قاییتون هم حتی خود آنها باشد. حال در اینجا خیلی اختلاف هست که آیا چون این چیزی شدنیست یا نه، آیا انسان میتواند غیر از خوب به ذات خودش مبنای روانشناختانه برای عمل کردن داشته باشه یا نمیتواند، که دیگر گروان میگوین میتواند، خود گروان میگوین نمیتواند. اونها انحصارگرا هستن، یه خودگروی روانشناختی عمیقی رو قائلن، اما دیگر گروان میگوین نه این حرفا درست نیست و پاسخهای مفصلی هم به اونها داده اند. و نکته دیگر که اینجا قابل ذکر هست این است که تفاوت هست بین منظر عینی و منظر ذهنی در دیگرگروی. مثل نیگل در کتاب امکان دیگرگزینی این توضیح را داده است که خواستگاه دیگرگرایانه را بر اساس باور در واقع بنیان نهاده است، که یک منظر عینی باشد، باور به این که اگر شما این اقدامات رو انجام بدهید این خیر به دیگران میرسد، نه صرفا اینکه تمایل داشته باشید این اتفاق بیفته یا اراده شما صرف باشد. بنابراین ما باید بتوانیم غایتی رو کشف کنیم که به نفع دیگران باشد و برای آن دلیل داشته باشیم، یک استدلال عقلانی داشته باشیم که این هم قابل فهم همگانی باشد. این که میگویم عینی باشد به این معنا هست، صرفا برای شخص تو و برای شخص عامل این در واقع میل و این اراده ایجاد نشده باشد که بخواد به یک دیگری کمک کند. در نظرگاه نیگل مسئولیت اخلاقی بر نظرگاه عینی تکیه داره، نه شخصی. بی‌طرفانه و فارغ دلانه هست، یه مقدار عقلانیت برش بیشتر غلبه کرده تا تمایلات، یه مقدار به کانت نزدیکتر می شود اینجا آقای نیگر تو این بحث. برای اینکه چه اتفاقی بیفته؟ جلوگیری کنه از تمایلات شخصی، احساسات و جانبدارهای عاطفی و امثال ذلک، برای اینکه حوزه اخلاق رو عقلانی کنه. این خلاصه نظر او و نتیجه این می شود که شاخصه هایی برای دیگرگرایی ذکر شده است که اعمال و مسئولیت های دیگرگرایانه باید بر اساس 5 شاخصه باشه. یکیش این که باید آگاهانه و ارادی باشد. دوم این که هدف عامل از این اعمال و مسئولیت ها پیشبرد رفاه دیگران باشه، افزایش خیر دیگران باشه، نه اینکه بخواهد به واسطه خیر دیگران خودش به فعلیت به یک به اصطلاح خیری برسد. سوم اینکه نیت عامل اینجا مهم است، نباید نادیده گرفته بشود. به نیات آنها، به نیات خیر عاملان هم باید پاداش داد. با صرف نظر از نتیجه‌ای که فعل آنها به بار می آورد، یعنی حسن فاعلی هم مورد توجه است. اینم البته بعضی ها ممکن این رو خیلی نپذیرند، ولی بسیاری از متفکران متأخرتر رو برش تأکید دارند. چهارم این که هنگامی که انسان میخواد یک رفتار دیگرگروانه را انجام بده، امکان کاهشی از بین رفتن رفاه خودش رو هم لحاظ میکنه. میگه بله من میدونم اگر این اقدام رو بکنم، برم این خدمت رو بکنم به مردم، این سبب میشود که من قدری از رفاه هم کم بشه، ممکن آسیب هم ببینم، حتی ممکن موقعیت شغلی قدری ضعیف بشه، حتی ممکن یه جایی ضرر مالی بکنم، ضرر حتی یه جای آبروم هم بره، اینا حتی ممکنه. یعنی باید آمادگی این رو فرد داشته باشه که برای این اقدام دیگرگروانش هزینه بپردازه، حالا چه هزینه اقتصادی، چه هزینه انسانی، چه هزینه اجتماعی و هر نوع هزینه از این قبیل. پنجم اینکه دیگران میتوانن شامل کسانی باشن که ما به اونها تعلق خاطر داریم یا تعلق خاطر نداشته باشیم، یعنی هر دو دسته رو در بر میگیره، که اینجا بحث دیگرگرایی ناب و غیر ناب پیش میاد و خیلی ها طرفدار دیگرگرایی ناب هستند، که یعنی کاملا با صرف نظر از احساسات و عواطف شخصی و تمایلات خودتون به نزدیکانتون، اقربائتون و امثال ذلك، بلکه به همه انسانیت بتوانید این نگاه رو داشته باشید. اینجاست که یه گروهی البته ممکن هست دیگرگرایی ناب رو نپسندن، بگویند نه ما باید تقسیم بندی کنیم، بگوییم مثلا اهل ملت خودمون این رو ما میخواییم چیز کنیم، خدمت کنیم بهشون، یه عده‌ای بگن اهل نژاد خودمون، یه عده‌ای بگن اهل دین و مذهب خودمون، یه عده‌ای بگن اهل رنگ پوست خودمون، یکی بگن همزبانهای خودمون، هر کسی ممکنه بر اساس اون نگاه‌های خودش و مبانی فکری و ایدئولوژیک خودش ممکنه تقسیم بندی های این گونه داشته باشه. اما نابترین نوع دیگرگرایی آن است که هیچ کدوم از این تقسیمات رو لحاظ نکنه و به کل انسان‌ها توجه کنه و حتی فراتر از انسان به حیوانات هم توجه کنه و به هر موجود جاندار احساسی هم توجه کنه و خدمت رو به اونها سرایت بده. این نگاه عام به کل بشر و کل موجودات ذی‌حیات خب یک نگاه خیلی فوق‌العاده است که میتوان انتظار داشت شخصی مثل پیامبر گرامی اسلام مثلا بر این مسند بنشینه و این گونه نسبت به تمام خلایق احساس چه کنه؟ احساس این کنه که باید به همه خدمت کرد. من در جلسه گذشته نمونه های متعددی از این موارد رو اشاره کردم که پیامبر اسلام پیامبر خدا رحمتون للعالمین بوده، یعنی نه فقط انس بلکه جنیان رو هم در بر میگرفت و بلکه همه موجودات زیرشعور رو در بر می‌گرفته و کل عالم رو پوشش می‌داده ایشون رحمتش و نگاه وسیعش. البته با ضد انسان و ضد خدا و ضد به اصطلاح حیوان و موجوداتی که به شرارت به انتها رسیده اند و در حدی قرار گرفتن که ضدیتشون با انسان دیگه به نحوی است که اگه بخوام به اونها خدمت کنیم تبدیل میشود به ضدیت با خود انسانیت، دیگه اونجا جای این خدمت ها نیست. ترحم بر پلنگ تیز دندان جفاکاری بود بر گوسپندان. این روشنه، اینها خارجن، چون خود خدمت به اونها میشود ضد خدمت در واقع. اونا استثناء هم به این دلیل، شاید هم بگیم موضوعا خارج هم. ما باید خدمت به انسان رو از دست ندهیم، وقتی میخوایم خدمت کنیم تبدیل به ضد خدمت نشود. اتفاقا یکی از انتقاداتی که معمولا به دیگر گروان میکنن این است که شما با خدمت به دیگران موجب میشوید که اونها کودک باقی بمانند، کوچک باقی بمانند. این یک انتقاد. انتقاد دوم این است که شما ممکن است دوستی خالق ارسه بورزید و به خیال خود خواجه پندارد که میخواد خدمت کند اما داره ضربه میزنه. اینطور میشه گاهی وقتا. گاهی هم عرض کنم که موجب می شود که فرد رو درش مداخله‌ای بکنید که از اراده آزاد او شما در واقع دارید خدشه به اراده آزاد او می زنید. این دو سه اشکالی که اشاره کردم به دیگر گروی وارد می کنند. اما می توان به گونه ای موضوع رو مدیریت کرد و نوع خدمت رو به گونه ای مدیریت کرد که این اشکالات برطرف بشود. یعنی دیگر گروان هم پاسخهایی برای اینها دارن و دیگر گرایی رو انقدر مطلق نمی کنند که هیچ قید و شرط و بندی نداشته باشند. نه قید و شرط می زنند بهش، یا اشکال دیگری که به اون میکنن که گاهی به محو ذات خود فاعل برمیگرده. یعنی شما باید انقدر دیگرگرایی به خرج بدی که هر چه داری به دیگران بدهی. در این صورت نتیجه چه میشود؟ نتیجه این میشود خودت از بین میری. هر غذایی داری، هر آبی داری به دیگران بدی که خودت دیگه زنده نیستی که بخوای دیگرگرایی رو خرج کنی و انجام بدهی دوباره. ولی دیگرگروان هم پاسخ دادن و میگوین میشود به نحوی خدمت به دیگران رو پیش برد که این اشکالات برطرف بشه. پس ما مقیدش میکنیم، از اون نابناب خارج میشویم و یه مقدار مقیدش میکنیم. و البته قیدها رو نباید انقدر افزود که از اون وجه انسانیش کاسته شود. این هم یک نظریه. در ادامه به نظریه فایده‌گرایی یا سودگرایی میرسیم که اینا همه گرا هستن، یعنی به همه انسانیت میگن باید خدمت کرد، که این بیشترین خیر برای بیشترین افراد بشر، این شعار معروف فایده‌گرایان است. یعنی باید یه کاری کنی که بیشترین سود شما در کارتون به بیشترین افراد برسه. ملاک خوب بودن کارها اینه. خب پیشینه‌سازی خیر اصل اساسی این هاست، بیشترین سود برای بیشترین افراد. این بحث جدی داره که چگونه میشود همچین کاری، همچنین اشکال میکنن چطور میشه محاسبهش کرد. ما هر کاری میخوایم بکنیم محاسبه کنیم آیا این بیشترین خیر رو برای بیشترین افراد داره، آیا امکان داره یا نداره. ده ها بحث و نقد و گفتگو در اینجا مطرحه که البته ما نمیخوایم وارد این بحثاش بشیم، زیرا اینا بحثای مربوط به اصل سودگرایی است. میخوایم ببینیم به فرض اگر سودگرایی رو بپذیریم و ما تلاش کنیم برای بیشینه سازی خیر، تلاش کنیم که بیشترین خیر رو برای بیشترین مردم داشته باشیم، این چه نسبتی با خدمت به دیگران و مهرورزی نسبت به دیگران داره؟ خب واضحه دیگه، این خیلی نیاز به توضیح نداره که فایده گرایی که ما در بابش داریم سخن میگوییم در بطن خود خدمت به دیگران نهفته داره. یعنی دیگه اونجا خود مطرح نیست، همه دیگران مطرح هستن، همه بشر مطرح هستن. البته لازم نیست نفی خود بشود مثل دیگر گرایی، در اینجا میتوان سود خود رو هم در ضمن اون سود دیگران در نظر گرفته بشود و بعضی از اون اشکالاتی که اون زمان به اون بحث در اون بحث دیگرگروی به اونها مطرح بود اینجا کمتر مطرح میشه، اما مسائل دیگری مطرح میشه. و از اون جمله اون مسائل این است که این چیزی که گفته میشود آیا امکان تحقق برای همه افراد داره یا نداره. مهمترین اشکالش این هست که چگونه میشود یک فرد در اخلاق فردی خودش به گونه ای رفتار کند که بخواهد همه وجودش بشود خدمت به دیگران. آیا برای عموم افراد بشر چنین چیزی ممکن است؟ این اشکال پاسخش این است که نه، ممکن نیست، اصلا پاسخ نداره و فایده گروی برای تک تک افراد بشر واقعا قابل توصیه نیست و امکان پذیر نیست اصلا. پس چی؟ اون چه میتوان اینجا گفت این است که فایده گروی یک مکتبی است که به درد حاکمیت میخورد، نه به درد افراد. افراد نادری از بشر ممکن است مثل پیامبر گرامی اسلام به حدی برسند که منافع کل بشریت رو بتونن در نظر بگیرن، ولی اینا بسیار نادرند. بقیه افراد بشر امکان این رو ندارن، توانش رو ندارن، خب به ذاتشون اجازه نمیده، ویژگی های شخصیتی و روانشناختیشون اجازه نمیده که اینجوری باشن. لذا این از اول اگر بخواد به عنوان اخلاق فردی توصیه شود شکست خورده است، قابل توصیه نیست. اما به عنوان یک اخلاقی برای حاکمان خوب است، برای حکومت ها خوبه، به عنوان اخلاق کلان می توانیم از اون استفاده کنیم، اما به عنوان اخلاق خرد برای افراد و در زندگی فردی قابل توصیه نیست. این هم یک بحث مهمی است در باب سودگروی یا فایده گروی، ولی بدانیم که این گونه است که اگر به فرض این رو بپذیریم، خدمت به دیگران غیر از فرد عامل به عنوان یک امر مهم در دیگرگروی پذیرفته، در فایده گروی پذیرفته شده هست، منتها با یک قیدی، و اون این است که خدمت شما باید تعمیم باید پیدا کنه، منحصر به تعداد محدودی نباید بشه. یک تفاوت مهمش با دیگرگروی این است. در دیگرگروی شما به افراد محدودی هم اگر خدمت برسانید پذیرفته است، ولی در فایده گروی میگن نه، این خیری که میخواد به افراد برسونید باید به بیشترین افراد تقسیمش کنید. بنابراین باید به این نکته هم توجه کنیم که یک تفاوتی بین اینها هست. هر دو میپذیرن خدمت به دیگران را، ولی با این قیودی که اشاره کرد. بحث بعدی درباره وظیفه گرایی است. وظیفه گرایی هم دو گونه هست. وظیفه گرایی الهیاتی یا الهی، وظیفه گرایی عقلی. وظیفه گرایی الهیاتی همون است که بهش میگن نظریه امر الهی، معروفه در فلسفه اخلاق. نظریه امر الهی چه میگوید؟ میگوید این آنچه که خدا به آن فرمان دهد آن خوب است. و فقط هم همون خوب است. فقط هم همون خوب است. این قیده دومیش مهمه. در این بحث ها از یونان باستان مطرح بوده، بحث جدی داشته. در افلاطون در کتاب اوفیفرون این را آورده است. مکالمه سقراط و اوفیفرون معروفه در این بحث. دوستان می توانند به اونجا مراجعه کنند و سوال اصلی در اونجا این است که آیا چون خدا به چیزی امر کرده است آن چیز خوب شده است، یا چون خوب بوده خدا بهش امر کرده؟ که نتیجه گیری که صورت میگیرد این است که نه، ما نمیتونیم بگیم چون خدا امر کرده خوب شده. نه خیر، به عکسه، چون خودش خوب بوده خدا بهش امر کرده. لذا در اون مکالمه سقراط نتیجه میگیرد که آیا اوسیفرون شما اشتباه میکنید و این چنین نیست. خود اوسیفرون هم به این نتیجه میرسه و میفهمه که نه، خوبی باید قبل از امر خداوند باشد. اما به هر حال از این مکالمه که بگذریم، الهی دانانی که قائل به این هستن مثل اشعریون در فرهنگ اسلامی و مثل خیلی از الهی دانان فرهنگ مسیحی که این چنینند، اونهایی که طرفدار نظریه امر الهی هستن اعتقاد معکوسی دارن. میگوین اگر خدا امر کنه خوب میشه، و الا اگر نهی کنه از همونی که تا حالا خوب بوده، اگه امروز نهیش کنه بد میشود. اگه تا حالا گفته عدالت خوبه، فردا بگه نه ظلم خوبه، دیگه باید بگید ظلم خوبه شما. خب ما کاری با این بحثاش نداریم. خیلی انتقادات شده و این بحثی هست که مشهوره و خیلی در کلام اسلامی هم مورد توجه قرار گرفته. اما برویم سراغ این بحث که
باز میخوام آقای دکتر بله؟ توضیح اینجا لازمه. این نظریه امر الهی یک نظریه فرا اخلاقی یا هنجاری؟ آیا تفسیر هنجاری میشه ازش؟ چون الان ما ظاهرا توی بحث نظریه هنجاری هستیم. این تقریری که از اتالی فرمودید یه جور حالت فرا اخلاقیه، ولی میشه اصلا یه نظریه هنجاری هم هست؟
توضیح میدم. بله توضیح میدم. ببینید اصلش در تحلیل خوبی و بدی اخلاقی است که یک نظریه فرا اخلاقی است، اما ما داریم تو حوزه اخلاق هنجاری ازش بحث میکنیم. یعنی اینکه ملاک حالا خوبی اخلاقی چه میشود در نظریات هنجاری؟ دنبال این هستیم دیگه. اونجا میگفتیم در خودگروی ملاک خوبی اخلاقی آن است که شما به منافع شخصی خودت برسید. در دیگرگروی ملاک خوبی این میشد که یک کاری رو چون به دیگری منفعت میرساند خوب میدانستید. در فایده گروی کاری خوب میشد که ما با معنا کار نداریم ما که بشود فرا اخلاقی، داریم معیار بحث میکنیم، معیار خوبی. کاری در فایده گروی خوب میشد که فایدهش به همه، به بیشترین افراد برسد، بیشترین خیر برای بیشترین افراد. حال میاییم اینجا در وظیفه گروی الهی، وظیفه گروی الهیاتی این میشود که کاری خوب میشود که خدا به آن فرمان داده باشد. معیار رو داریم میگیم، این معیار بحث هنجاری است. بحث فرا اخلاقیش اون بحث مفهومیش هست که معنای خوبی آیا این است یا نه و اون چگونه به دست میاد، اون کار نداریم. خب در اینجا ما با معیارش کار داریم. این وظیفه گروی الهیاتی میگوید معیار خوبی آن است که خدا به آن امر کرده باشد. خیلی خوب، بر این مبنا آیا میتوان پایگاهی پیدا کرد که ما خیر به دیگران رو برسانیم؟ بله فراوان. همه ادیان دعوت به خیر رسانی به دیگران کردند. هر مبنای دینی میخوان داشته باشن، مسیحی باشه، یهودی باشه، اسلامی باشه، حتی ادیان غیر توحیدی، اونها ادیان شرقی هم این گونن. همه اینها توصیه به خدمت به دیگران به وفور هم دارن، انقدر هم فراوانی داره که شما نمیتوانید اونها را جمع کنید این در یک جا، انقدر زیاده و کثرت داره و خیلی واضحه. هم آیات قرآن کریم فراوان اینها رو بیان فرمودن که ما باید به دیگران خدمت بکنیم، بنی آدم باید به همدیگر خدمت برسانند و اینها، و هم در کتاب مقدس فقرات مختلف داره. مثلا میگوید ما آدم رو به صورت خود ساخته ایم. حالا این خود چیست؟ به صورت ما بعضی ها ترجمه کردن، یا خلق الله آدم علی صورته که در فرهنگ اسلامی هم آمده. اینجا دو گونه تفسیر داره، من نمیخوام وارد اون بحثا بشم که آیا این یعنی صورت خدا یا صورت خود این آدمی بماند، ولی خیلی ها تفسیر این گونه ای کردن که میگوین حال که بر وفق خدا هستیم، یا تخلقوا به اخلاق الله، یا اینکه گفتن به شما که به عباد خدا چیز کنید، رستگی کنید، اقتضا میکنه شما که میخواید مشابه خدا بشید و بندگان خدا هستن، خدا بندگانش رو دوست داره، شما اونها رو باید دوست داشته باشید، محبت ببرزید. اگر میخواید شبیه خدا شوید که خداوند به او دستور داده است، باید چیکار کنید؟ مثل خدا بندگانش رو هم دوست داشته باشید، مخلوقاتش رو هم دوست داشته باشید، تمام آفریده های الهی رو باید دوست داشته باشید. گفتم مثل اون بحثی که قبلا کردم، استثناءات ضد بشرها جدا هن، اونا چون خدا هم دوستشون نداره، اما اونایی رو که خدا دوست داره شما هم دوست داشته باشید، بنابراین به اونا خدمت کنید تا اونجایی که میشود. احب الخلق الالله من نفع عیال الله، بیشترین محبوبیت نزد خدا به واسطه یه خدمت به خلق پدید می آید. احب الخلق الالله من نفع عیال الله، اونایی که منفعت به عیال خدا می رسونن، یعنی بندگان خدا. بنابراین این واضح خیلی زیاد هست در ادبیات دینی ما، پره. لذا اگر کسی مبنای به اصطلاح اخلاق هنجاریش و معیار خوبی اخلاقیش امر الهی شد، بدانیم که امر الهی به قوت دستور داده است که خدمت کنیم به دیگر. از این میگذریم و نمیخوایم وارد نقدهای نظری امر الهی بشیم، چون اونا واضحه در جای خودش بحث شده. اما میرسیم سراغ وظیفه گرایی عقلی. وظیفه گرایی عقلی هم همون نظریه مشهوری است که از کانت به بعد در واقع شهرت یافت، به عنوان پایه‌گذاری آن کانت را می‌شناسند، که در قرن 19 این را پایه‌گذاری کرد و تأکید فراوانی کرد بر وظیفه گرایی که مبتنی بر عقل باشد و در برابر عقل چی؟ عواطف، امیال و اراده ها قرار داره، که میگه اینا رو باید کنار بگذارید. و معیار اصلی وظیفه گرایان استحقاق و سزاواری است، چه حالا در بخش مجازات و نکوهش، چه در بخش پاداش و ستایش. در هر دو بخش، چه تحسین و تقدیر، چه پاداش و جزا، در هر دو بخش میگویند که باید ببینید چه چیزی استحقاق چه کسی هست. مر قانون رو نگاه کنید. قانون که میگیم مقصودمون نه قوانین حقوقی است، قانون اخلاق مقصوده. مسئولیت اخلاقی جایی پدید میاد که عقل حکم کنه و اینم در واقع بر پایه یک قاعده پدید میاد. کانت اون قاعده رو بیان کرده، قواعد سگانه ای رو که بیان کرده اتفاقا خیلی جالب هست که میگوید اولا دیگری را به مثابه به اصطلاح غایت فی نفسه به حساب آورید، نه ابزار خودتون. غایت فی نفسه یعنی با مردم به گونه ای رفتار کنید که انگار خود اونا غایت هن. خب این نوع وظیفه گروی که کانت داره بیان میکنه تو دل خودش رفتاری که با دیگران رو داره تبیین میکنه به اونها داره اهمیتی میده که خودشون رو فی نفسه غایت به حساب بیاریم، یعنی خود اونها مقصودن، اگر جایی اقتضا کرد نیازی بود باید طبق اون نیاز به اونها رسیدگی بشه. یا اینکه قانون کلی طبیعت رو میگه بیان کنید. خب طبیعتا در قانون طبیعت هر کسی سهمی داره، شما بر اساس این قانون کلی طبیعت باید عمل کنید. یا اون معیار دیگری که اشاره میکنه که شما انگار عضو قانون ملکوت اخلاق هستید و قانونگذار اونجا هستید، یعنی از منظر فرض کنیم او نمیگوید خدا، ولی بنده عرض میکنم فرض کنید از منظر خدا دارید به کل عالم نگاه میکنید، از منظر خدا کل عالم همه یکسانن و همه مردم و همه این بندگان خدا برای خدا فرقی نمیکنن و همه باید بهشون رستگی بشه، بهشون خدمت بشه. میگه شما هم باید برید از اون منظر بنشینی و نگاه کنی، در اون ملکوت اخلاق بنشینی و قانون، انگار شما هم قانونگذار اون ملکوت هستی. معناش چی میشه؟ معناش این میشه باید که شما نسبت به همه وظیفه داری، همه وظیفه به منطقه وظیفه هم هر چیز به طبق قواعد خودش. اینجور نیست که همطور که به خودت باید وظیفه داری باید برسی، به دیگران هم وظیفه داری باید رسیدگی کنی، همون سهم اونها هم پیدا میکنن. این اتفاقا یک نکته خیلی خوبی است که از این میتوان خدمت به خلق رو به عنوان یک وظیفه قوی استنباط کرد، از مبانی کانتی عرض میکنه. خب این بحثاشو کانت در جاهای مختلف بیان کرده و تشریح کرده، چه در کتاب بنیاد مابعد طبیعه اخلاق، چه در کتاب فلسفه فضیلتش، چه در کتابای دیگرش اینا رو بیان کرده که مثلا تکلیف عشق به دیگری، عشق به هم نوع که اونها گاهی در ادبیات انجیلی ازش تعبیر به عشق به همسایه، محبت به همسایه تعبیر میکنن، میگوین همسایه خودت را همچون خودت دوست بدار. این همسایه که اونجا گفته میشه در واقع تعبیری است از هم نوع، مقصود صرف همسایگی دیوار به دیواری نیست، مقصود اینه. و انسان اخلاقا نسبت به دیگران تکلیف میکنه، هر تکلیف پیدا میکنه، مسئولیت پیدا میکنه که نسبت به موقعیت هایی که دارن رسیدگی کنه. انسان تکلیف داره مسئولیتش رو مانند سخاوت و بخشش به گونه ای ابراز کنه که البته اون فرد مقابل حس نکنه شما دارید با این کار او رو ابزار مثلا فخر فروشی خودش کرده. یعنی همزمان هم خدمت به خلق رو در دل خود داره، هم ممانعت میکنه از بعض رذایل اخلاقی که ممکنه بر اثر این خدمت گذاری پدید بیاید. چه رذیلتی؟ فرض کنیم فخر فروشی، فرض کنیم بزرگی خواهی، تکبر، فرض کنیم شهرت طلبی، چیزای از این قبیل. یعنی بر اساس نظریه کانت ممانعت به عمل میاد از این جور رذایل در کنار اون جور خدمات. این البته خب طبیعتاً یک نظریه سطح بالاتر و پیشرفته تر است نسبت به خودگروی اخلاقی که اونچنان دیدگاهی داشت و حتی نسبت به همه گروی، سود گروی و دیگر گروی. بله.
با توجه به اینکه وظیفه گرایی معطوف میشه به ذات عمل و هر گونه نتیجه و پیامد رو به عنوان معیار نفی میکنه، دیگر گرایی هم به هر حال یه نتیجه‌ای توش هست. این منافات نداره، یعنی با تقریری که کانت داره خدمت با وظیفه گرایی منافات ذاتی پیدا نمیکنه.
خیر، ببینید اون چیزی که به عمل ارزش داده است چیست؟ آن این تکلیف شما شده باشد و تکلیف شما چطور پدید آمده است؟ به خاطر ذات عمل. خب ذات عمل خدمت به دیگری خیر است یا بد است؟ خب این ذات عمل خوبه در منظر اخلاقی کانت، این تکلیف می شود. خود این ذات عمل عمل خوبی است، خدمت به دیگران عمل خوب به حساب می آید ذاتاً. عجب می‌فهمید، خیر رسانی به دیگران خوبه. به خاطر چی خوبه؟ به خاطر اینکه این ذاتاً کار خوبی است. نمیگیم چون نتایج خوبی داره. بنابراین ما نظریه کانت رو نباید بگونه مطرح کنیم که گویا هیچ کاری با هیچ نتیجه ای نداره. نه، اصلا در هنگام بررسی به اصطلاح هنگام بررسی خوبی عمل میگیم به نتایج کار نداریم. اما هنگام شکلگیری خوبی عمل چی؟ وقتی ذات اعمال رو میخوایم نگاهشون کنیم، اونا چطوری خوبی بدیشون فهمیده میشه؟ اون بر اساس این است که آقا این عمل خدمت به کسی هست یا نیست؟ میگن این خیلی خوبه، شما برو تو ملکوت اخلاق بنشین. میگه همطور که خودتو دوست داری، اونم باید همسایت رو دوست داشته باشی. این درست است که ما به خاطر نتیجهش نگفتیم که خوب است، بخواد به ذات عمل نگاه کردیم، ولی ذات عمل این خود به خود با نتیجهش خوب شده است. این نکته خیلی مهمیه که گاهی ما غفلت میکنیم از اینکه دقیق نظریه کانت رو تشریح کنیم. و یه مثال دیگه بزنم. معروف هست و امام فرمودن این رو ما یادمون هست که میگفتن ما مأمور به تکلیفیم، مأمور به وظیفه‌ایم، مأمور به نتیجه نیستیم. بعضی ها از این تفسیر وظیفه گروانه کانت میکردن، خیلی خوب بکنن، اما همون امام قائل به تدبیر بودن، قائل به این بودن که آقا شما باید یه کاری کنید که نتایج خوبی به دست بیارید، نتیجه بگیرید از کارتون. منتها بعد از این که فهمیدید یک تدبیر میتواند شما را به این نتایج برساند، پس این تدبیر خوب میشود. حالا که خوب شد دیگه کار نداشته باشید در عمل، اگر برو انجامش بده. حالا در عمل ممکنه حوادثی پیش بیاد، شما نتونید به اون نتیجه برسید. میگن مأمور به تکلیفی، مقصودشون اینه، یعنی پس از آنی که خوب شده، به هر دلیلی که خوب شده، از جمله به خاطر نتایجش میتونه خوب شده باشه، خوبیش به خاطر اینکه حالا در عمل واقع نشد از بین نمیره، او عمل شما خوب بوده، در عمل مانع پیش اومد، به نتیجه نرسید. پس نمیتونیم بگیم کار بدی کرده اید شما. شما تکلیف داشتید این کارو بکنید، مأمور به اینم بودید، احسن، درود بر شما، حال نتیجه نگرفتید، فلان عملیاتو کردید، پیروز نشدید، اشکال نداره، تکلیفتون عمل کردید. خب اینجا سوال اینجاست که آیا این یک تعبیر وظیفه گروانه است یا یک تعبیر نتیجه گروانه است؟ منظور امام حتما یک تعبیر وظیفه گروانه به اون معنای خیلی افراطیش که هیچ با نتایج کار نداریم اصلا نبوده. حال بیام سراغ کانت. کانت هم درست است که میگه به ذات عمل توجه کنیم، به برو بالا بنشین، ملکوت اخلاق اونجا اعمال خودشون رو نگاه کن. ولی آخه همین اعمالی که میخوام نگاه کنیم، این عمل یه عللی داشتن، یه آثاری داره، نتایجی داره، مجموعش رو نگاه میکنیم، این ذات عمل یا خوبه یا بده، میگیم خوب شد. بعد از اونی که فهمیدیم خوبه، حالا برو عمل کن، به نتیجه رسید یا نرسید، دیگه خوبیش رو با اون نتایجش محاسبه نمیکنیم. اما یک بحث هست که آیا خوبی چگونه پدید می آید؟ ما در کلام اسلامی یک بحث سه وجهی، سه پنج وجهی، یعنی سه تاست که بعد سومیش خودش سه تفسیر دیگری داره که به کمال یا به غایت و به اصطلاح مصالح و مفاسد یا به تحسین و تقویه عقلا ذلك برمیگردونن. آیا مقصود کانت اون کمال ذاتی بوده است؟ اون وقت سوال پیش میاد که اون کمال چیست؟ کمال چطور پدید میاد؟ یک بحث درازدامنی است. اینجا من دیگه الان فرصت اقتضا نمی‌کنه که وارد اون هم بشم. که بحث کانت آیا به همون کمالی که متکلمان ما گفتند نظر داشته؟ به ذات اشیا نگاه میکنیم، یعنی خودشو خوشگل ببینیم، زیبایی ببینیم در او، آیا اون وقت میرسیم به یک تفسیر زیبایی گرایانه از بحث یا نه به یک تفسیر مصلحت جویانه از بحث که اون تفسیر دوگانه بماند انشاءالله در جای خودش. ولی فل جمله این رو خواستم عرض کنم که در نظریه کانت میتواند حالا بر پایه مصلحتی که در عملی خوابیده است، مثلا اون مفاسدی که در اعمال خوابیده است، یا بر پایه بحث زیبایی شناسانه اش یک تفسیری پیدا میکنیم، یکی از این دوتا تفسیر رو پیدا میکنیم و میگیم این ذات عمل خوب شده. حالا این ذات عمل خوب آیا شامل اعمال دیگر گروانه هم هست؟ میگیم بله، و همینجا وظیفه میشوند اینها و در تفسیر کانت هم به خوبی میآید. تصریح هم داره، نه فقط ما تحلیل کنیم اون رو، تصریح داره در کتاب فضیلت چیز اخلاق فضیلتش، فلسفه فضیلتش تصریح داره تکالیف ما در قبال دیگران به عنوان صرفا انسان، میگه به حیث انسانیش رو نگاه کنید، ما تکالیفی نسبت به اونا داریم، باید اینا رو انجام بدیم. تکالیف اخلاقی انسان ها نسبت به یکدیگر به لحاظ موقعیت هایشان، یعنی در چه جایگاهی قرار دارن، هر کسی تکلیفی پیدا میکنه، اینا رو داره. بنابراین بر پایه نظریه کانتی هم ما مبنا برای خدمت به دیگران به قوت پیدا میکنیم. حالا تفاسیر بعدی مثل دیوید راس و اینا هم که از وظیفه گرایی دادن و تا حدودی اون اطلاق نظریه کانت رو گرفتن و گفتن این وظایف در نگاه اول داریم و در نگاه نخست و بعد وظایف در نگاه ثانوی داریم که اینها رو هم شش مقوله میکنه، این وظایف در نگاه نخست، که این شش مقوله بیشترشون وظایف دیگرگروانه اند. این جالبه، من اون شش تا رو میشمارم. یکیش وفاداری است و ترمیم حقوق دیگران، یعنی اگر شما نسبت به دیگران تعهدی داشتید باید به او وفا کنید، این توش خدمت به دیگران حتما هست. حق شناسی هست، این باز ارتباطیه، با دیگران ارتباط پیدا میکنه. عدالت هست، نیکوکاری یکی از همون وظایف اولیه ششگانه هست، خب نیکوکاری رو صراحتا ذکر میکنن. اصلاح نفس، که البته این اصلاح نفس ممکنه کاملا فردی تفسیر بشه، و بی آزاری که مکمل همون نیکوکاری هست، یعنی مرحله پایین تر از نیکوکاری این است که آدم آزار نرساند به دیگران. اینها رو میبینید که این وظایف ششگانه اولیه خیلی هاشون اهمیت دیگرگروانه پیدا کردن و در نظریه وظیفه گروی کانتی میآید، البته با تفسیر راس. از این هم میگذریم، خیلی وقت کم داریم.
ببخشید اگر بله. این بخش اول تمام شده ما تقریبا یک ساعت گذشته.
نه هنوز مونده، دو تا دیگه مونده،
یه وقتی بدیم بعد یا یه
بذارید این دوتا هم تمام کنم دیگه، یک دفعه میریم سراغ فرمایشات دوستان.
خدمتتون
هستم. آخرین نظریه مشهوری که وجود داره از اون پنج تا مشهور فضیلت گروی است که از پر سابقه ترین نظریه های اخلاقی است و خب خوبی و بدی بر پایه توجه به درون و منش و انگیزه ها و شخصیت آدمیان شکل می گیرند. محوری ترین نقطه تمایز فضیلت گروی تقدم درون انسان بر بیرون انسان است. خب کنش ها و افعال بیرونی تابع منش درونی می شود، تابع نیت انسان می شود، تابع ملکات درونی انسان می شود. خیلی خوب، حال سوال اینجاست که آیا در فضیلت گروی ما فضائلی داریم که به دیگران توجه کنن؟ بله فراوان. محبت یکی از مهمترین فضائل و حالا در مسیحیت خیلی برجسته بیان شده است، در فرهنگ اسلامی هم فوق العاده برجسته بیان شده است. محبت به خلق اینقدر بزرگ شمرده شده که چون باز هم این مشهور و زیاد هم دربارش صحبت شده، من خیلی اینجا نیاز نیست معطل بشم و موارد زیادی رو از اونها رو بخوام بیان کنم. عمل فضیلتمندانه و مسئولانه نسبت به دیگران فقط باید یک شرط داشته باشه، که برآمده از یک فضیلت درونی آدمی باشه. شما میخواید خدمت به دیگران بکنید؟ بله بکنید. رفتارتون خیر رسانی به دیگران باشد، ولی نه به خاطر اینکه صرفاً یه خیر خارجی به دیگری میرسد، بلکه خوبیش به این خاطر است که شما یک فضیلتی در درونت هست که شما رو به این کار کشونده است. اون چه فضیلتی است؟ مثلا فضیلت محبت به خلق. چون محبت دارید میروید خدمت میکنید و خوبی این خدمت هم به خاطر اون فضیلت محبت میشود. این خلاصه بنیاد فضیلت گروانه است برای خدمت به خلائق. حال اگر اینها رو با هم مقایسه کنیم میفهمیم که آجان اولا هر کدوم از اینها در جای خودش وقتی بحث میشوند میبینیم مبنای خوبی ارائه میدهند برای همین خدمتگذاری و مهربانی به دیگر. همشون این مبنا رو به ما میدن. ثانیاً به گونه ای هستند که هر کدوم با یک گروهی از انسانها خیلی سازگارترند. ما از اینجا یه نتیجه بگیریم به نظریه ششم میرسیم که آخرین نظریه است که من میخوام مطرح کنم. 5 تا نظریه مشهور و نظریه ششم که به عنوان نظریه یک پارچگی اخلاق به اصطلاح هنجار اخلاقی میخواد بحث بشه. در این نظریه ما یک بنیادی داریم و اون این که انسان ها وسعهای مختلفی دارن. این خیلی مهمه، یک بحث روانشناختی وسیعه که به لحاظ گونه شناسی آدمیان همه یک گونه نیستن که بخواهیم برای همه اونها یک معیار رو قرار بدهیم. این شدنی نیست. اگر معیار خودگروی رو قرار بدهیم، این سطحی ناظر رو قبول کردیم، فراگیرم هست، تعداد زیادی از آدمیان رو پوشش میده، ولی خیلی ها رو خارج میکنه از این جهت که اونها فراتر رفتن، سقف اخلاق رو کوتاه میگیره و جای پرش برای انسانیت باز نمیگذارد، در حالی که جوهره اخلاق فراروی از خود است و اینکه در محدوده و حصار حب ذات انسان باقی نمونه. این اشکال اینجا پدید میاره. نظریه های میانی رو هم نمیگم، میریم سراغ نظریه سطح بالا، مثل وظیفه گرایی و مثل فضیلت گرایی. در این دوتا چی؟ اینها هم نظریه های نخبه گرایی هستن. او وظیفه گرایی کانتی به درد امثال خودش میخوره که اینقدر آدم با فضیلتی، همه نمیتوانن اونجوری رفتار کنن، همه نمیتوانن همه نتایج رو در نظر نگیرن و فقط به ذات عمل نگاه کنن، اینقدر فرهیختگی امکان نداره اصلا برای عموم مردم. در فضیلت گرایی هم همینطوره. اگر بگوییم که شما تنها در صورتی عملت خوب است که فقط بر پایه فضایل درونت رخ داده باشد، اغلب آدمیان رو خارج کرده ایم از این میانه و اغلب آدمیان نمیتونن فضیلتمندانه به این معنا رفتار کنن، در حالی که میتوانن رفتارهای خوب اخلاقی داشته باشن. این بحث رو مفصل من در جاهای دیگه بحث کردم، اینجا دیگه نمیخوام معطل بشیم و خیلی درباره این بحث کنیم، فقط خلاصش رو عرض کردم. حالا مفصل جای بحث خودش رو داره. به همین خاطر گفته ایم که ما معیارهای متعدد رو باید بپذیریم و اینها به شکل پلکانی در یک هرم قرار میگیرن. در این هرمی که قرار میگیرن، هرم یک پارچگی به اصطلاح، هرم یک پارچگی در قاعده اش و اون کف یک معیار ساده تر و آسانگیرانه قرار میگیره به نام خودگروی اخلاقی که افراد بیشتری رو در بر میگیره. تعداد زیادی از آدم ها تو اون قاعده هرم مینشینن. اکثر آدم ها خودگروانه عمل میکنن، فراتر از خودشون نمیرن. ولی میتوان با همون نگاه خودگربانه اینا رو اخلاقیش کرد، اخلاقیشون بکنیم با همون نگاه خودگربانه بر پای حب ذات، بعدم بر همون پای بگیم آقا خدمت به دیگران بکنیم، به نفع خودته اگه خدمت به دیگران کنیم. شما خدمت به دیگران کن، محبوب خدا میشی، بهشت این جایگاه رو پیدا میکنی، اینقدر قصور بهشتی، اینقدر حور بهشتی، قلمان بهشتی اینا به شما میدن، اینقدر شراب بهشتی بهتون میدن، شهرت پیدا میکنی، به اصطلاح محبوب مردم میشید، اینقدر آثار دنیوی داره، اینقدر آثار اخروی داره، پس بیا بهتر شو. اینقدر تو ادبیات اخلاقی ما فراوان هست که بر اساس همین نتایجی که به شخص خود فاعل برمیگرده آمدن ترغیب کردن آدم ها رو به خوبی ها حرکت کنن. در ادبیات اخلاقی همه بشریت هم فراوان هست، فراوانه، هم اسلامی هم مسیحی هم سایر نگرش ها. پس در قاعده اینا قرار میگیره، در اون میانه ها دیگرگروی و فایده گروی و بعدش هم بالاتر از اونها وظیفه گروی و آخر همه اون رأس هرم که خیلی تعداد محدود میشه و تعداد کمی میتونن به اون بالا برسن، فضیلت گروی قرار میگیره. البته راه بازه، هر کس تونست خودش رو رشد بده از این قاعده بیاد بالاتر، تشویقم میشه، اتفاقم ترغیبم میشه، توصیه هم میشود که شما سعی کنید خودتون رو بالا بکشید و سعی کنید رفتارهاتون رو از حب ذات قدری بالاتر ببرید، فراتر بروید و بر پایه مثلا توجه به ذات دیگران بکنید، انسانهای دیگر رو به خاطر خودشون دوست بدارید، به گروه همسایه خودت توجه کردید باری کلا، ولی از اینم بالاتر برو، یه قدری بیشتر فرا برو، از صرف رفقای خودت دایرت رو توسعه بده به عموم مردم کشورت و بلکه به دیگر کشورها و بلکه به کل بشریت، همه گرا بشو. اگه تانستی از اینم بالاتر برو، اصلا به عمل، به خود عمل نگاه کن، به ذات عمل و ارزش ذاتی عمل نگاه کن، این خیلی ارزش بالایی داره. و بالاتر از همه اینا هم آن است که بگوییم به عمق درونی خودت توجه کن و اول عمق خودت رو بساز، بعد به اعمال توجه کن، به ذات و رفتار بیرونی توجه کن. این نتیجه می شود که ما در این هرم می توانیم بر پایه هر یک از این معیارهایی که داریم، هر سطحی که قرار داریم، انسانها رو دعوت کنیم که به دیگران مهربانی کنن، خدمت کنن. حال اون انسان می خواد خودگروانه نگاه کنه یا دیگرگروانه یا فایده گروانه یا وظیفه گروانه یا فضیلتمندانه، با هر یک از اینها که باشه شما میتوانید با اونها رفتار کنید و اونها رو دعوت به خیر کنید. من فقط یه مثال میذارم بحثم رو جمع میکنم. ببینید مثلا کسی میخواد بگه ما جهاد خدمت میکنیم، با این جهادگران خدمت شما مصاحبه کنید، بعد انگیزه هاشون رو سوال کنید، انگیزه های مختلفی بیان میشود و اتفاقا همه اونها رو من شخصا تقدیر میکنم ازشون، تمام انگیزه هایی که بیان میکنم. مثلا یکی میگه من که اینجا خدمت آمدم بکنم، این باعث میشه من رشد کنم. او داره رشد اخلاقی خودش رو دنبال میکنه، جوان دانشجوست، اومده رفته توی روستایی داره بنایی میکنه، ازش مصاحبه میگیرن، اینجور میگه، میگه این کم باعث تکامل اخلاقی من میشه. این خودگروانه داره نظر میده و البته نظر خوبی هم هست، دستش هم درد نکنه و عالی است و باید این رو قدر دانست تو این خدمت گذاریش. نباید بگیم نه این چون بر پایه انجام وظیفه نبوده خوب نیست، یا بگوییم چون فضیلتمندانه نگفته است این رو خوب نیست. نه، اتفاقا خوبه، در حد خودش فوق العاده خوبه، دستش درد نکنه. یه کسی دیگه میگوید که بله ما آمدیم خدمت به خلق کنیم، عبادت به جز خدمت خلق نیست. خب بعد وقتی تحلیلش میکنید میگی چرا خدمت به خلق میخواید بکنید؟ میگوید خب این خوبه دیگه. نه میگیم نه، راستشو بگو، عمقش چیست؟ اگه خدمت به خلق کنیم چه فایده برای تو داره؟ میگه ها، فایدهش این است که خدا ما رو دوست خواهد داشت، بیشتر دوست میداره، من نگاه به آخرت دارم. این یه پله بالاتر رفته ولی نگاهش بازم خودش هست. ها هنوز وقتی که انگیزه بر انگیزه هاشون رو پیگیری میکنیم، اون سلسله زنجیره انگیزه هاشون رو نگاه میکنیم، این سلسله ما رو میرسونه به اون آخرین انگیزه اونها که چیست. اون وقت میفهمیم که این انگیزهش از سنخ خودگرویست، از سنخ وظیفه‌گرویست، یا هر کدوم از اون یکی هست و اینا قابل تقدیرن البته، تا وقتی که انگیزه های شیطانی وسطش نیامده باشد. والحمدلله رب العالمین، در خدمت عزیزان هستیم. عذر میخوام کمی هم طولانی شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر، زحمت کشیدید، خیلی شسته و رفته، دیگه احتیاج به جنبندی هم نداره.
خواهش.
دوستان فقط برای اشکالات یا ابهامات، اگر دوستانی که اونجا حضور دارن میکروفون دارن، خیلی بهتره که میکروفون روشن بشه، اگر نه سوال اگر مبهم بود یه بار زحمت بکشه که از دوستان جلوی
من بازخوانی میکنم. بله من بازخوانی.
الان ما آقای دکتر شاکر نژاد، ما دوست عزیزم میخوام یه سوال رو مطرح کنم. صوتی سوالشون. بله آقای دکتر، شما اگر چون وسط صحبت های درخواست صحبت دارید، من رد کردم که بس تموم بشه. خدمت شما هست.
آقای دکتر سلام است. سلام بر آقای دکتر صادقی عزیز، عزیز مراجعه فصیحی. نه من عرضی نداشتم، اشتباها دستم خورد روی میکروفون، ولی از فرصت استفاده میکنم، تشکر میکنم از آقای دکتر صادقی بزرگوار از ارائه بحثشون، آقای دکتر بابایی که در جلسه هم حضور دارن و مشوق این بحث ها بودن و حامی معنوی کار هستن، و شما و بزرگوارانی که در جلسه حضور دارن، بسیار برای بنده قابل استفاده بود و بیشتر هم استفاده میکنه.
یکی از دوستان حاضر در این جلسه ما میخواد مطلبی بفرماید. هستین؟ بگید شما. اگه میتونید بیاد اینجا که صداتون هم شاید برسه.
شما ضبط میکنیم این اگه ضبط بشه.
بله. بیاد اینجا، سری بیاد اینجا ببینید دوستان. بله صداتون هم اینجا داشته باشه. بفرمایید. بفرمایید.
با سلام و ادب و احترام خدمت استاد عزیز و همه حضار گرامی. استاد فرمودید که یکی از متعالی ترین معانی دیگر گروی اینه که انسان بدون نگاه به کوچیک از حواشی مثلا زبان، گونه، رنگ، نژاد، اینها انسان به دیگران نیکی بکن. درسته؟ این بله. مثلا دیگری این استاد همون به معنای فضیلت گرایی هم نیست؟
خب این فضیلت گرایی نیست، چون در فضیلت گرایی شرط است که باید برخواسته از یک فضیلت درونی باشد، اما در اون نگاه اینجور شرطی وجود نداره. ممکنه طرف فقط میخواهد به همه مردم خدمت کنه، همین. چرا ازش بپرسید چرا؟ ممکن انگیزه فایده گراوانه داشته باشه، بگه آقا کار خوب آن است که بیشتری خیر برای بیشترین آدم ها باشه، من میخوام به همه خلق خدمت کنم. پس می شود بر اساس چنین انگیزه فایده گروانه ای اون نگاه پدید آمده باشه، نه الزاماً فضیلت گروانه بوده باشه. بله یک کسی هم ممکنه سطح بالاتری باشه، اینو میخواد، منتها این به خودش برخواسته از اون امر درونیش هست، اون وقت اون میشه فضیلت گروانه. پس هر دو صورتش ممکنه، اینجور نیست که الزاماً باید فضیلت گرا باشه تا آدم بتونه به همه خلق بخواد خدمت کن. شما بفهم همینجا. بیاد همینجا که بشنوند و ببینن شما رو.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم.
با قصد اجازه جناب دکتر صادقی و دوستان عزیز که هستن، من خوشحال شدم صدای دوستان رو از شنیدم.
از حواشی بگذاریم. سوال سریع
بگذاریم. این که یکی از پیچیدگی های نظری فرا نظری میپاچی اخلاق تشخیص وسع فرد هست. یعنی این که فرد رو وسع فرد معیارش چیه؟ به چه شکل؟ آیا خود فرد هست؟ یا اینکه یک عامل بیرونی مثل روانشناس یا مربی اخلاق باید این وسع رو تشخیص بده؟ این یک سوال هست.
یک یک من عرض کنم که روش تشخیص رو من در اون کتاب فلسفه اخلاق در دایره عقل و دین بیان کردم. اونجا عرض کردم که یک سطحی از این تشخیص رو خود فرد میتواند داشته باشه، بتواند خودش رو بشناسه، ارزیابی کنه که من با چه انگیزهایی میتونم عمل کنم. حوزه توانمندی های خودش رو تا حدودی میتونیم ما خودمون بشناسیم مثل هر امر دیگری، اما یک سطح عمیق‌ترش رو برای کاوش در لایه‌های درونی تر شخصیتمون حتما کمک روانشناسان میتواند اینجا خیلی سازنده باشه. در اونجا توضیح دادیم چه عواملی دخیلن و روانشناس هم چه کاری میتونه در اینجا بکنه و کمک بکنه به ما در شناخت بهتر خودمون. و در باب دیگران هم همین هست، یعنی اگر بخوایم داوری اخلاقی بکنیم درباره دیگران، اونجا هم باز یک وقت یک سطحی رو ما خودمون میتونیم تشخیص بدیم از ظاهر رفتار افراد، ولی اگر بخوایم عمیق‌تر داوری کنیم، قضاوت کنیم، اونجا باید تحلیل روانشناختی قوی‌تری داشته باشیم تا بتوانیم اون کارو بکنیم. و البته داوری نهایی رو هیچ وقت نمیتوانیم بکنیم درباره دیگران، زیرا اون عمق درون آدم‌ها حتی با شیوه‌های روانشناختی هم قابل کشف نیست، خدا می‌شناسه. اون کار خداست. دومین
سوال اینه که یکی از شاخص‌های بارز نظری پارچه‌ای اخلاق آنجور که متوجه شدیم، یک وجود، یک ویژگی به نام رشد اخلاقی در درون خود این فرانظری است. یعنی آدم می‌تواند رشد اخلاقی داشته باشه. خواستم در مورد اینکه چگونه می‌تواند به این رشد اخلاقی برسه هم
راه نمایی فهمید. عرض کنم خب سوالات قدری خارج از موضوع بحثه، یعنی به مبانی دیگه داره مربوط میشه، ولی اینم اشاره میکنم. اینکه چگونه آدم میتونه به این رشد اخلاقی برسه، خب یک بحثی است که تو تربیت اخلاقی باید به ما یاد بدن که چطور میتوانیم رشد کنیم، و در اونجا هم فنونی دارن برای این کار. همون فنون اینجا کار آمده. یعنی اگر به ما میگوین مثلا شما در پله اول این کارها رو بکن، این تمرین ها رو بکن تا یک رفتاری در شما نهادینه شود، بعد هم میتوانم بگوین که برای اینکه تبدیل به ملکه شود، به فضیلت تبدیل شود، چه کار بکنید. این رو به ما یاد میدن در اونجاها دیگه. این تمرین قدری باید عمیق بشه که به شکل بی نیاز از تأمل و تروی بتواند در پیش آمده یک موضوعی که پیش می آید بلافاصله انقدر در ما نهادینه شده باشد، ملکه شده باشد تا بتوان این کارو بکنه. این فنونش در تربیت اخلاقی گفته می شود مثل همونه. از یک سطح رشد اخلاقی به سطح دیگر هم رفتن هم مثل هموناست. شیوه های مشابه داره، از همونجا قابل استفاده است. دوستان فضای مجازی هم اگر فرمایشی بخواهم
من یه چند تا نکته خودم داشتم، یه اجازه بدید اونم تعریف
استفاده میکنم.
عرض بشود که یه بحث من درباره این دوتا مفهوم دیگرگرایی و خدمت، اینجوری که از فرمایشات شما من برداشت کردم، شما یک تناظر مفهومی رو برقرار کردید بین دیگرگرایی و خدمت و اینا به یک معنا هستن. من میخوام ببینم نسبت این دوتا مفهوم به لحاظ نسب اربع یعنی مصادیق چه نسبتیه؟ آیا واقعا اینقدر که شما فرمودید این دوتا نسبت در واقع هم چی میگن اینا با هم منطبق میشن؟ یعنی ما میتوانیم یه مصداقی از دیگرگرایی داشته باشیم که خدمت نیست، یا مصداقی از خدمت داشته باشیم که دیگرگرایی نیست، مثلا تباینشون نسبت تباین داشته باشه یا منوج باشه یا غیره. این نکته یه حالا بازم سوال هست، میخواد همه رو بپرسیم.
نه یکی یکی. بله
الان این چه نسبتی دارم؟
بله عرض کنم خدمت شما، دیگر گروی رو من با خدمت الزاماً برابر نگرفتم. این بحثام اگر چیزی این مطلب رو ابقا کرده الان اعلام میکنم. مقصودم این نیست که هر نوع دیگر گروی یعنی خدمت. بستگی داره خدمت رو چه معنا کنیم. اگر خدمت رو خیلی وسیع معنا کنیم، بله هر نوع دیگر گروی هم میشود خدمت کردن به دیگران. مثلا اینقدر وسیع باشه که شامل حمایت های مثل دعا کردن هم باشد. مثلا شما وقتی برای دیگران دعا میکنید، این یه جور دیگرگروی است دیگه، یک فعل دیگرگروانه است، ولی اون که ظاهر خدمت نداره. اینجور نیست که مثلا بری به او پولی بدهی، بری سرپناهی بسازی، یا مثلا دستش رو بگیری یا امثال زاری، یا به شکل دیگر مثلا حمایت معنوی اخلاقی ازش میکنید. کسی غیبت او را میکنه، شما از او دفاع میکنید در پشت سرش. اینم یک جور رفتار ظاهرا دیگرگروانه است. پس این یه بحث. اما یه به اصطلاح بحث دیگر هم اشاره کنم همینجا و پرهیز بدم از یک خلط مفهومی که ممکنه از گفتار من پدید بیاد، و اون این که دیگرگروی رو گاهی به معنای اصطلاح اخلاق هنجاری به کار میبریم، به همون معنای خاص مصطلحش که میگوید رفتاری دارای ارزش اخلاقی است که برای دیگری با صرف نظر از خود و به خاطر خود اون فرد انجام شده باشد. این معنای خاص دیگرگروی است که اصطلاحی است که در برابر اون چهار مکتب دیگه معروف شده. گاهی هم دیگرگروانه میگیم رفتار دیگرگروانه ای داشته است. به این معنا به کار برده ایم که یعنی معطوف به دیگری بوده و خدمتی است که به دیگری داره میرسه. اینم توجه داشته باشیم. مثلا میگوییم ما میتوانیم فضیلتمندانه یک رفتار دیگرگروانه ای هم داشته باشیم. به این معنا که پایه اصلی ارزش اخلاقی رو فضیلت بدانیم. میگوییم بر اساس محبت که یک فضیلت درونی است می آییم رفتار دیگرگروانه ای را انجام می دهیم. اینجا معنی عام به کار برده ایم، نه به اون معنای اصطلاحی خاص. فقط خواستم پرهیز بدم که خلط این دوتا نشه.
نکته دیگر اینه که ما اگر از نگاه فردی مثلا فاصله بگیریم تو بحث خدمت، نگاه سازمانی یا نگاه نظامی داشته باشیم، سیستمی داشته باشیم، اتفاقا الان بسیاری از مشکلاتی که توی نگاه سیستمی وجود داره این است که تعارض بین خدمت به فرد و جمع پیش میاد. این مصادیق رو در واقع ما باهاش مواجهیم. یه جایی ممکنه یک سیستمی بگه من یه خدمت در واقع یک خدمت جمعی رو دارم ملاحظه میکنم، اینجا بعضی از حقوق فردی باید پایمال بشه. ما برای این تعارض مدلی داریم، تعارض خدمت رسانی فرد و جمع، حالا چه توی افراد بنده به عنوان یک عامل اخلاقی خرد یا نه یک سیستم و نظام یه جاهایی باید بر اساس یک مدل این تعارض مدیریت کنیم. ما الان عمده چالشمون اینجا اینه که یک کسی یک سیستمی بر اساس یک خدمت بالاتری داره یه سری خدمات پایین‌تر رو در واقع نادیده میگیره یا نقض میکنه. این مدل تعارض رو چجوری باید به دست بیاریم؟
عرض کنم که معیار اصلی در رفع این تعارضات به نظر همون ترجیحات، شبیه اون ترجیحاتی است، نه عیناً همان ولی شبیه همون ترجیحاتی است که در مباحث تعادل و تراجیح و امثال ذلک داریم. شبیه اونها میشوان اهم و مهمهای فقهی رو هم دید و مشابه اونها تو اخلاق هم پدید میاد. ما حالا صرف نظر از خدمت به دیگران، این بحث رو بذاریم کنار، در همه بحث‌های اخلاقی ممکن هست ما دچار این تعارضات یا تزاحمات بشویم. البته شاید ما وقتی در اخلاق میگیم تعارضات، دقیقاً مصادیق همون تزاحماتی باشه که در فقه. لازمم نیست از لفظ تزاحم استفاده کنیم. همین تعارض در متن اخلاق به اون معنا هست اصلا. دیگه ما خلطش نمی‌کنیم با اون تعارضی که در اونجا به کار میره. پس ما از همین لفظ تعارض استفاده می‌کنیم به همون معنا. ما تعارض زیاد پیش میاد برامون، تو زندگی فردی هم پیش میاد، تو زندگی سازمانی هم پیش میاد. تو خود اونجا چی کار میکنی؟ آیا خود اونجا ملاک هایی برای تشخیص اهم، اولا اهم و مهم میکنیم یا نه؟ میگیم بله، حتما اهم و مقدم میکنیم بر مهم. ثانیا ملاک هایی برای تشخیص داریم یا نه؟ اونجا معیارهایی داده شده است. مثلا گفتن نفوس حتما مهمتر از اموالند و از ارض هم مهمتره. حالا در تشخیص بین ارض و آبرو و مال باز اونجا ممکن هست تردید باشه، اختلاف نظر باشه، یکی اینو ترجیح میده یکی اونو ترجیح میده. همونطوری که اونجا میشود بر اساس معیارهای اهمیت ما یک ترتیباتی ترتیب بدیم و تشخیص این رو بدیم، در بحث فرد و سازمان هم شبیه اون میشود تشخیص داد. پس میتوان مدل به دست آورد ولی اینکه الان نشته باشیم ما، ولی باید مدلش به دست بیاد. این یه نکته. دوم این که ممکن هست معیارهای فرد و سازمان هم متفاوت باشد. اصل معیار همچنان که اشاره کردم، عرض کردم در معیارهای کلان ما میتوانیم فایده گروی رو معیار قرار بدهیم. اونجا دیگه بحث فضائل نیست. مثلا دولت وقتی میخواد تشخیص بده بحث رفتار رو داره. وقتی میخواد یک تصمیمی بگیره باید نگاه کنه که این تصمیم بیشتر به مصلحت عموم مردم هست یا نیست. اگر نقض نکند یک سلسله اصولی که اونا باید حتما رعایت بشوند، آیا به رفع مردم هست یا نه، بیشترین منفعت رو برای بیشترین افراد این جامعه خودمون ما باید در نظر بگیریم. لذا دولت ها مکلفن، حتی سازمان ها هم همینطور مکلف هم که منفعت عموم اون کسانی که زینف اون سازمان یا زینف اون دولت هستند رو در نظر بگیرن. یا معیار فایده گربانه است. اما اگر یک معیار شخصی برای یک فرد در درون این سازمان یا درون یک جامعه تعارض پیش آمد، چیکار باید کرد؟ آیا باید این فدای اون بشود حتما یا آن فدای این؟ به نظرم نمیتوان حکم واحد داد. نمیشود حکم واحد داد. تو اون مدل باید بیایم بر اساس اهمیت معیار. مثال بگم که چرا نمیشود. خیلی وقتا میگیم آقا منفعت فرد باید منفعت فدای منفعت سازمان یا فدای منفعت کلیت جامعه بشود. خیلی وقتا این راحت گفته میشود. اما یه جاهایی هم هست که ما اصلا اجازه نداریم این کارو بکنیم. مثلا وقتی که جان یک فرد میرسیم، آیا حق داریم فردی رو فدا کنیم و جانش رو بستانیم برای منفعت سازمانمون؟ حتما نه، حتما اینطور نیست. پس متفاوت میشه به حسب اهمیت موضوع، اهمیت مورد، و باید ما تو مدلمون به اون معیارهای اهمیت توجه کنیم.
اون وقت آقای دکتر توی این مدل رفع تعارض آیا نظر اکثریت میتونه یه جاهایی معیار باشه؟ ببینید الان مثلا تو نظام‌های دموکرات میگن خب برای اینکه رفع نزاع بشه ما به نظر اکثریت اعتبار میدیم، اونو عمل میکنیم. اما ممکنه یک سیستم حاکمیتی واقعا بینه و بین الله بدین این نظر اکثریت خلاف اخلاق یا حتی خلاف حکم الهیه، ولی آیا میتونه بهش توجه بکنه که نزاع در واقع از بین بره یا نه؟
فل جمله میتواند، ولی کلیت نداره حتما. با همین توجهی که خود جناب عالی هم به دوستی توجه دادید که ما گاهی یه اصولی داریم، یه خطوط قرمزی داریم که اینا به هیچ وجه نقض شدنی نیستن. مثلا حاکمیت خدای متعال، مثلا اصل توحید اگر نقض بشود در این جامعه اصلا معنا داره که ما بیاییم بگیم یه مسئله ای هست که اجازه بدهیم اصل توحید نقض بشود؟ یا اصل ولایت الهی که حاکم بر این جامعه است و اصل ولایت فقیه که استمرار اون ولایت الهی، آیا اجازه بدهیم نقض بشه؟ یه سلسله پس اصولی داریم که اینا نقض نشدنی هن و باید باقی بمانن. اصل عدالت رو زیر پا بگذاریم، ظلم بکنیم که مثلا یه منفعتی یه مصلحتی یک جایی حادث بشود؟ نه، به نظرم نمیشود.
اما به تعبیر ماهیت اون سیستم رو کلا دیگر
نباید زیر سوال ببره. دقیقاً همینطوره. اما اگر از این اصول گذر کردیم، بگن خیلی کثیری از امور اینچنینن، خیلی از امور اینچنینن که نقض کننده یکی از این اصول اساسی و بنیادی نیستند، و اینها هم میتواند این ور موضوع پذیرفته شود، هم میتواند آن ور موضوع پذیرفته شود. بله، یکی ضررش یکی قدری کمتره، یکی ضررش قدری بیشتر ممکنه باشه، یا سود یکی بیشتر باشه، سود یکی کمتر. اما یه مصلحت بزرگتری هم هست و اون خواست عموم مردمه. تو اون دایره، در یک دایره ما حتما باید به خواست مردم هم توجه بکنیم. بنابراین میتواند خود توجه به خواست مردم به عنوان یک معیار برای سنجش به اصطلاح صحت یا مصلحت قرار بگیره، بر این اساس تصمیمات ساخته بشن و بر این اساس اقدام بشن. ولو این که به تشخیص مثلا یک فردی اینجا ممکنه ضررش بیشتره. مثال بزنم تموم کنم، و اون مثلا در انتخابات هست. فرض کنیم ولی یه فقیه یا عقلای قوم مثلا تشخیص میدن فرد الف اگه انتخاب بشه ارجحه و فوایدش خیلی بیشتره، خودشون هم به همون رأی میدن، ولی میبینیم اکثریت مردم به فرد ب رأی داده اند. آیا این عقلای قوم، این ولی فقیه مصلحت حق دارد که این رأی مردم رو کنار بزنه؟ بگه نه، من چون تشخیص دادم این الف بهتره، ب رو قبول نمی کنی؟ نه، مصلحت نیست این کار. خود این اقدامش خلاف مصلحت، زیرا مشارکت دادن مردم خود یک خیر عظیم است که ترجیح دارد بر اون خیراتی که فرد الف بخواهد بیاید. لذا بنابراین نظر مردم جایگاه جدی پیدا میکنه در نظریه اخلاقی ما، عنوان یک خیر عظیم و میتوان به اون توجه داد و در خیلی موارد هم بر او اساس اصلا تصمیم سازی و تصمیم گیری کرد، اما مطلق نیست. چون که اشاره کرد
پرسش آخر هم این هستش که شما الان این هرمنی پاچگی که فرمودید، خب یه مدل نسبتا جامعیه در بحث اخلاق هنجاری، اما ما اونجایی که بحث نگاه سیستمی داریم، آیا این هرمنی پاچگی میتونه جواب بده؟ مثلا ما تو عدالت توزیعی میخوایم یه منافعی توزیع بکنیم، یا مثلا توی سیستم آموزشمون میخوایم آموزش بدیم، این مدل قابلیت اجرا سیستمی و حاکمیتی داره؟
دقیقا من حالا اونجا هم اشاره کردم در اون بحث ها که اتفاقا ما برای حاکمیت مثلا این بخش رو توصیه میکنیم به این دلایل و جایگاه بهش میدیم تو اون هرمی که قرار دادیم، و به نظر خود من برای حاکمیت فایده‌گرایی بهترین نظریه محسوب میشه. یعنی در نگاه های سیستمی ما باید فایده‌گرا باشیم. در
این فردیه
چی فردیست؟
این مدل یک پارچگی فردیه، ولی
نه. هم افراد رو در دل خودش جا میده تو مدل، هم جایگاه سیستم ها و نظام ها و حاکمیت رو مشخص میکنه، بله. هر دو رو در بر میگه.
پس مدل در واقع معیار در واقع اخلاقی سیستمی و حاکمیتی همون فایده گراییه.
بله
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر، زحمت کشیدید، بحث خیلی خوبی بود و خوشحال شدیم از این مباحث. انشاءالله که دوستان استفاده کرده باشن. اگر نکته خاصی دوستان اونجا دارن یا حضرت عالی نکته خاصی دارید بفرمایید، اگر نه بحث رو به پایان ببریم.
یکی از دوستان بیاد اینجا بفرمایید. بله. عرض کنم که فرمودن جای اخلاق مراقبت خالی بود، چرا اینو نگفتید؟ در واقع اعتراضی به این دارم.
بله
بله خیلی
خانم که نیستن،
اتفاقا از آقایون عرض کنم که ببینید، ما اخلاق مراقبت رو به عنوان یک نظریه در عرض نظریات پنجگانه مشهور و نظریه خودم که نظریه یک پارچگی است نمیدونیم. اخلاق مراقبت یکی از به اصطلاح دستورات اخلاقی است که داده می شود، الزاماً هم باید به سمتش رفت، بر اساس تمام این نظریات هم جایگاه پیدا میکنه. درست است که یه گروه هایی به اسم فمینیست ها این رو خیلی برجسته سازی کردن، ولی دلیل نداره ما تابع فمینیست ها بشیم و او رو به عنوانه ای که در عرض این 5 تا بیاریم یا در عرض این 6 تا بیاریم، چون این معیاری برای همه چیز نیست. اخلاق مراقبت یعنی یک معیاری نیست مثل خودگرایی بگیم تمام اخلاقیات رو بر پایه اخلاق مراقبت میتونیم تفسیر کنیم، چون موضوع بحث ما این نظریات هنجاری بودن، لذا او رو جدا مطرح نکردیم. بر پایه تک تک این نظریات میتوان بحث مراقبت رو هم مطرح کرد و اونجا ازش حمایت کرد در واقع. و در واقع اخلاق مراقبت یکی از مصادیق مهرورزی به دیگران است. بله این جایگاه داره، تو همشون هم جایگاه داره، ولی مجزا لازم نیست مطرح بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
خیلی ممنون.
اجازه بدید باز هم تسلیت عرض بکنیم ایام فاطمیه رو. امیدواریم که بحثا مفید واقع شده باشه. از همه عزیزان تشکر میکنم، همچنین خداحافظی میکنم، همه دوستان رو به خدای بزرگ میسپارم. خیلی متشکرم.
من هم از شما متشکرم، خیلی خوب اجرا فرمودید و من هم استفاده کردم، هم از جناب عالی هم از شما که اظهار نظر کردم.
خواهش میکنم، متشکرم. خدا نگهدار، شما هم